میدونی بدون تو دلگیرم، وقتی که تو نباشی آروم نمیگیرم. من میدونم دل منو میشکنی، به یادم نمیمونی عزیز دلم. بدون تو میمیرم، تو که نیستی دلگیرم، به تو با جادوی چشمای تو اسیرم. عشق من عزیزم، عشق من گرمی تو تا دستت، همون چشمای مستت یه جوری منو دیوانه میکنه. عشق من عزیزم، عشق چشمای تو، تو چشمای من چه حالی دارم. از تو بودم دستای تو، تو دستای من چه حالی دارم. از تو بودم چشمای تو، تو چشمای من چه حالی دارم. از تو بودم دستای تو، تو دستای من چه حالی دارم. از تو بودم
به ساعت 7:31 است. شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید، مجله صبحی صبح گفتگو. ممنونم از پیام هایی که متعدد میفرستید و به موضوعات برنامه واکنش نشون میدید. بله، داشتم میدیدم پیام هاتون رو یک یک مرور میکردید. بعضیاتون قسم میخورید که آقا فلان روز فلان تاریخ فلان ساعت فلان آدرس رفتم و نتونستم لاستیک تهیه کنم. اصلا نیاز به قسم خوردن نیست، من میدونم این قضایی ها رو و متاسفانه به خاطر اختلاف قیمت ارزان و بحث بازار آزاد، متاسفانه این سوء استفاده ها تو همون جایی که توضیح میکنن و ادعا میکنن که نه ما وظیفمون اینه و فلان و بهمانه، این سوء استفاده متاسفانه صورت میگیره. انشالله که یه دفعه همش آزاد شه به قیمت منطقی همه، یعنی اینکه این صف اصلا توهین به شأن انسانی انسان هست متاسفانه و یکی دو تا هم نیست، یکی دو جا هم اتفاق نمیفته. تو بحث لاستیک قرار بود که نایب رئیس کمیسیون صنایع هم رو خط ارتباطیمون بیاد آقای جدی، ببینیم مجلس تو این حوزه چیکار میخواسته بکنه یا میخواد بکنه، حالی که دیگه گذشت. نیومدن متاسفانه رو خط ارتباطیمون، علارغم اینکه هماهنگ کرده بودی باشون. خب بریم سراغ بحث دوممون. درخواست مهریه در سال جاری افزایش پیدا کرده. آمارش رو به صورت دقیق خواهیم پرسید از جناب آقای عبدالرضا مهدوی، رئیس محترم شعبه 245 مجتمع خانواده شماره 1 تهران. جناب آقای دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس محترم انجمن مددکاری ایران هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای مهدوی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید. بخیر باشید. مرحمت دارید.
عرض و سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی.
زنده باشید. در خدمت هستم. متشکرم از شما. آقای دکتر موسوی چلک خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم.
به نام خدا که در این نزدیکی است، من خدمت شما و میهمان ارجمند مهدوی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب احترام.
خیلی از شما ممنونم. آقای مهدوی به ما آمار میدید که این درخواست مهریه در سال جاری اگر بخوایم پارسال رو با امسال مقایسه کنیم، مثلا 6 ماهه یا 7 ماهه سال، چقدر افزایش پیدا کرده؟
ببینید بحثی که ما در قبل از قانون برنامه ششم توسعه فرمودید.
بله بله.
قبلا بحث بود مردم مخیر بودن بین اینکه به محاکم مراجعه کنن یا به اجرایات سر، ولی بعد از اینکه این قانون برنامه ششم توسعه در سال 1396 بر اساس تصویب شد، اینو دیگه الزامی کرد که حتما برای مطالبه مهریه مردم باید به اجرایات اثبات مراجعه کنن. بدبین
یعنی نیاز به دادگاه دیگه ندارن.
حق مراجعه به بدوی ابتدایی به دادگاه اصلا ندارن.
خب
اونجا که رفتن به صورت با توجه که دیگه عملا دیگه تو دادگاه نمیتونن بیان، خب مردم سیر مراجعهشون قطعا به اجرایات صرف خیلی زیاد شد، یعنی برخلاف اون تصور اولیه، چون واقعا در این قانونم اون چه که به صورت هدف به اصطلاح اعلام شده، یکی بحث جلوگیری از اطاله دادرسی، یکی هم بحث کاهش آمار زندانیان و خود به اصطلاح بحث مراجعه مردم به دادگاه کم بشه. ولی عملا خب این جمعیت از دادگاه ها به اجرایات سب انتقال داده شد، جا به جایی انجام گرفته.
بله.
طبق مصابه اخیری که معاونت محترم ثبت اسناد املاک کشور اعلام کردن، 40% از اول فروردین تا خرداد دارن 40% این مراجعات افزایش پیدا کرده.
بله.
یعنی مراجعاتی که باید به دادگاه بشه عملا رفتن اونجا. خب اونجا هم به هر صورت صرفا فقط کاری که میتونن بکنن بحث توقیف امواله، یعنی باید اموال معرفی بشه و نهایتا اگر اون اموال جز مستثنیات دین نباشه قابل توقیفه، و نهایتا اگر خود محکوم له یعنی کسی که بحث حکم به نفع صادر شده تو حالا تو بحث مبحث مهریه هست درخواست ممنوع الخروجی بکنه، اونجا هم ممنوع الخروج میکنن طبق اون شرایطی که داره. این آماری هست که معاونت محترم اداره ثبت اسناد املاک اعلام کرده، 40% افزایش داشته.
یعنی چقدر بوده چقدر شده؟
ما حقیقت چون آمار دست اونهاست، بس اونا اداره ثبت اسناد املاک و اسناد سازمان جدایی، اداره جدایی، و ما آمارشو نداریم. ولی خب قبلا واقعیتیه، قبل از این قانون مراجعه خانم ها به دادگاه برای مطالبه مهریه خیلی زیاد بود، یعنی انصافا آمار زندانیان ما خیلی بالا بود بابت همین مهریه. ولی خب به حسرت این قانون که اومد یه به حسرت سرعت گیری ایجاد کرد، یه توقف ایجاد کرد.
میدونم آیه مهتری عزیز، یعنی که الان که میرن اجرایات ثبت میکنن که درخواست کنن مهریهشون رو، الان دیگه به همسرشون رو زندان نمیندازن؟
نه، بس اینه که تو این قانون بس تصریح شده 2 ماه به صورت تا 2 ماه و یه بس ظرفیت 2 ماه و 6 ماه بیان شده.
خب
تو این ظرف 2 ماه اگر اجرایات ثبت تونست به نتیجه برسه، خب فبه المراد دیگه اونجا بحث اموال طرف که معرفی شده و میشه توقیفش کرد، اون اموال واسه توقیف میشه. و اگر تا ظرف 6 ماه به نتیجه نرسه، این پرونده مجددا به دادگاه عاده میشه. درست فرمودید؟
بله.
این پرونده مجددا عاده میشه، قطعا تو این ظرف 2 ماه و 6 ماه دیگه حق به اصطلاح حبس طرف، بازداشت طرف، جلب طرف، چون عملا کسی محکومیتی در دادگاه در رابطه با چنین خواسته‌ای و اصلا پیدا نکرده که بخواد منتهی به بازداشتش بشه یا زندانش بشه.
بله بله. خواهش میکنم همراه ما باشید آقای موسوی چلک. آقای دکتر، با تغییر یک قانون که همونطور که آقای مهتبی توضیح دادن، اصل قضیه که حل نمیشه، یعنی اصل قضیه اینی که سکه مثلا 1-2 میلیون تومانی به 11-12 میلیون تومان، حتی تا 16-17 میلیون تومان هم افزایش پیدا کرده، و این وسط کسایی که فکر میکنن نمیتونن زندگی کنن، خب ترجیحشون اینه که برن حقی که به حال متعلق به اونها هست رو اعاده بکنن و استیفا بکنن. خب توی همچین شرایطی چه داوری درباره زندگی های مشترک، چه داوری درباره درخواست مهریه، چه داوری درباره نهاد خانواده، اصلا چه داوری باید بکنیم آقای دکتر موسوی چلک؟ آقای دکتر موسوی، اگر احتمالاً رو حالت بلندگو گذاشتید گوشیتون رو، چون صداتون به ما ضعیف میرسه، مثلا اگه هنسفیری هم گذاشتید مقدار صداتون به ما بر میرسه. آقای دکتر
من الان چطور شد؟
بله خیلی بهتر شد. بله متشکرم.
واقعیت اینه که جناب آقای ناصر، شرایط سختی رو ما در حوزه اجتماعی در کشور داریم تجربه میکنیم که به تبع اون خانواده هم بخشی از این حوزه کلان اجتماعی است که تحت تأثیر این شرایط بد اجتماعی اقتصادی قرار میگیره، که طلاق، دادخواست برای مهریه، یا معلول اون شرایطی است که در واقع ما هممون داریم تجربه میکنیم. به لحاظ مختلف هر از چندگاهی خودش رو نشون میده. نکته اول تو این بخش به نظر من، فارغ از این که حالا درخواست برای مهریه میره یا نمیره، آمارهایی که در واقع ارائه میکنن، نمیدونم 15,000 نفر ممنوع الخروجن به خاطر مهریه یا 40% آماری که آقای هاشمی معاون سازمان ثبت در واقع اعلام کرد، اینا در واقع معلول اون عوامل دیگه است که ما تا زمانی که اون عوامل بهبود پیدا نکنه، بخشش اقتصاده، اطمینان بخشیه، بخشش به چگونگی ازدواج و چگونگی نگاهی که ما به زندگی مشترک داریم. من یادم قبلا گفتن که اگر مهریه هست، حالا اون که کی داده کی گرفته بحث دیگه بود، ولی مهریه فرصتی برای حفظ قدرت خرید زن زمانی که به هر دلیلی که معمولا برای مهریه بعد از جدایی اقدام میکردن، روال معمول اینجوری بود.
بله.
درست شد؟
همیتونه.
ولی الان با این افزایش در واقع قیمت ها، تحلیل من اینه که فقط حفظ قدرت خرید نیست، افزایش قدرت خرید برای اطمینان بخشی به زندگی خدای نکرده بعد از جدایی است، با این توضیح.
بله.
که ما الان فهم میکنم از رسالی کاملا اشراف دارید،
من آقای
مهدوی هم اشراف داره.
بله.
روند طلاق در کشور روند روبه رشد است.
بله.
در تقریبا دو دهه اخیر ما شاهد این روند روبه رشد طلاق هستیم. از اون ور هم در واقع شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که افراد بدون تکیه و پشتوانه به مهریه بتونن زندگیشون رو در واقع بگردونند و بچرخونند. لذا مهریه یک، نمیخوام بگم اسمش ابزار، یک حق، درست شد، ولی تبدیل میشه به یک ابزاری برای اینکه در واقع یک امنیت اقتصادی حداقل برای سالهای اول بعد از جدایی برای خودشون متصور بشن. همین دلیل ما این روند روبه رشد رو در واقع داریم. من میخوام بگم قانون تأثیری توی افزایش و کاهش نداره.
درست.
ما قبلا روندش از طریق دادگاه بود، الان از طریق سازمان
عوض شده. درست.
گاهی مواقع حتی طولانی شدن این روند میتونه منجر به افزایش و خشونت بین زوجه هم بشه و تبعات دیگه هم در درون خانواده داشته باشه.
من یه بخش کوتاه گفتگوی دیگه با جناب علی دارم آقای موسوی. من خواهش کنم همراه ما باشید آقای موسوی چلک. آقای مهدوی
استفاده میکنم.
زنده باشید. جناب آقای مهدوی صدای بنده رو میشنوید؟
در خدمت
زنده باشید. آقای مهدوی، فقه پویا تو این حوزه خیلی مسائل رو حل کرده. یعنی اون زمان که لایحه حمایت از خانواده به مجلس هفتم رفت و خیلی طولانی شد موضوع پرداختن این لایحه، من خاطرم هست آقای حداد عادل رئیس وقت مجلس به دیدار مراجع رفتن و درخواست کردن که این موضوع یه جوری حلش کنن، که در نهایت تغییر بندی از قانون حمایت از خانواده این شد که تا یه حدیش رو دولت حمایت بکنه از مهریه، از اون حد به بعد رو دیگه قانون حمایت نکنه، دولت حمایت نکنه، که به 110 سکه رسید. خاطرتون هست اینا رو دیگه آقای مهدوی؟
بله بله میدونم چی
میفرمایید. ببینید آقای مهدوی، خب یکی از شروط ضمن عقد، یکی از 13 شرط ضمن عقد اینه که مرد بپذیره هر اون چه که بعد از ازدواج به دست آورد، در صورتی که بخواد از همسرش جدا بشه همسرش تقاضا کنه و نیمی از اونها رو به همسرش ببخشه یا بده به او، حق زن باشه. چرا نمیاییم آقای مهدوی یه بار برای همیشه از طریق فقه پویا مراجعمون تو این حوزه کار کنن، واقعا ببینن میشه این کار رو کرد، یعنی میشه اینو از دلش در آورد که موضوع مهریه تبدیل به این بشه که زن و مردی که با هم ازدواج میکنن در صورتی که هر دو کار کنن، شاغل باشن، موقعی که بخوان از هم جدا بشن اموالشون بین هم تقسیم شه به نسبت کاری که کردن، به نسبت درآمدی که کسب کردن، یا اگر همسر خانواده کار نکنه اون خانه دار بودن برای او شغلی محسوب بشه که اون هم یه حقی براش دیده بشه. توی همچین شرایطی آقای مهدوی عملا قانون از خانم ها حمایت نمی کنه و خانم ها برای اینکه به حقوق خودشون برسن مجبورن این کارا رو بکنن. خب اینو باید یه جایی حلش کرد دیگه، یعنی یه جایی و یه جوری باید این موضوع حل بشه، وگرنه این داستان کش پیدا میکنم تو که آقای موسوی گفتن آقا قبلا میرفتن دادگاه محاکم شروع بود، حالا میرن اجراییات ضبط اونجا شروع میشه، وگرنه تو اصل قضیه خیلی تأثیر نمیگذاره. خب پس ما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک انسان معتقد که داریم زندگی میکنیم، داریم زندگی میکنیم، نمیخوایم خودمون رو آزار بدیم و درگیر یا مهریه و دادگاه و این ور اونور بشیم یا درگیر طلاق عاطفی. چرا یه بار برای همیشه اینو حلش نمی‌کنیم آقای مهتبی؟
خب بنده هم الله عرض و سلام و ادب دارم خدمت های دکتر عزیز، فرمایشاتشون خیلی متین بود، بنده هم استفاده بردم. ولی خب چیزی که از سوال جناب علی بنده دستگیرم شد اینه که ما مثلا بیم به جای مهریه کلن یه توافق دیگه به صورت شروط ضمن عقد مطرح بشه.
من جنبه دینیش رو نمیدونم چیه، بخاطر همین سوال میکنم
خدمت رو بگم. نه اگر سوال جناب علی ناظر به این قسمته که مهریه برداشته بشه و کلن بیاد یه توافق مالی بین زوجین در زمان بر صورت این که حالا به عقد هم در میان اون توافق انجام بشه و بعدن بر صورت بر اساس اون توافق بر صورت زمانی که میخواد طرف طلاق بگیره و هر دلیلی اون مسئله اموال دیگه حل شده باشه. ببینید این ما واقعیت ما که نمیتونیم بحث مهریه یه بحث مسئله شرعی و قانون ها لستن. شما اصلا قانون تصور نکنید، قانونی وجود نداره. ما از داره مسئله شرعی شما در تمام ادیانی بحث مهریه موجوده. شما در مسیحیت، در یهودیت، در اسلام که به دیگه به طریق اولا این بحث مهریه بوده و خواهد بود. حتی علمای بزرگوار ما، فقهای ما در رابطه بالا کف مهریه که مشخص ما دیگه بحث نداریم چون وقت زیادی نیست، بحث مهریه میگن کفش برسه آنچه که مالیت داشته باشه و بشه تملکش کرد. در رابطه با سقف هم بین فقهای بزرگوار اختلاف از غالباً بحث در رابطه مهریه سقفی تعیین نکردن. اما بحث شروط ضمن عقدی که جناب علی میفرمایید به اصالت الان هم موجوده، همین شرط اون 12 بندی که هست. اگر زوج به هر واقعا بدون دلیلی که به اصالت ناشی از اسره حرج مرد باشه که نه حالا ناشی از سوء رفتار یا سوء اصالت کردار و سوء گفتار یا هر چی که سوء معاشرت زوجه ما بخوایم تلقی بکنیم و مجبور بشه به طلاق دادن زوجه، این شرط اصلا شرط تنصیف دارایی ما میگیم، یعنی شرط تا نصف دارایی اینجا و هر سه قابل اعمال نیست. اما اگر این بر صورت تصمیم زوج برای طلاق دادن همسرش ناشی از سوء معاشرت سوء رفتار زوجه باشه، این شرط هم قابل اعمال نیست. حالا ما میگیم تا نصف داری، دقت فرمودید، این از شروط ضمن عقده. اما من حرفم اینه که جناب رئیس اصلا این مسئله اینطوری حل نمیشه. من اعتقاد دارم، دقت بفرمایید، اعتقاد دارم ما اولا این مهریه‌ها باید بر اساس یه واقعیاتی باشه. ببینید ما مهریه‌هایی که امروز الان داریم منطبق واقعا این که بگیم بر اساس قدرت توان مالی مرد اومده چنین مهریه‌ای تعیین شده نیست. چنین چیزی نیست. معمولا این مهریه‌ای که الان به هر صورت بین مردم رایج است یا بر اساس چشم هم چشمی است، بر اساس خواهرشون طوری مهریه داشته، دختر خالش نمیدونم چی و همسایه و دوستش و این فرهنگ متأسفانه همینطوری جلو اومده. تو یه زمانی به هر صورت پدران ما، مادران ما که به هر صورت شما به اساس که قطعا واقف ایدیم و با هم ازدواج میکردن، خب در ازدواج یک هدف بلندی بود. این مهریه هم که دکتر فرمودن بحث یه به عنوان حالا یه پشتوانه مالی بود، یه پشتوانه مالی که اگر روز روزگاری به هر دلیلی حالا مرد طرف فوت کنه یا مشکلات ایجاد بشه و اصلا منجر به طلاق بشه، بشه این مهریه یه پشتوانه باشه. ولی اصل هدف مهریه حتی اکثر و اصلا اونهایی که حالا اهل تحقیقن و مسائل و بررسی شده واقعا مهریه به عنوان پشتوانه مالی هم صرف نیست که بگیم همین است.
اصلا اسمش معلومه دیگه آقای مهتبی.
بله، حالا اون مهره و اصلا دل به دست آوردن اون نشان دهنده عشق و همسر صداقت هر چی که هست. ولی ببینید متاسفانه همین که دکتر فرمودن بر اساس مشکلاتی که امروزه پیش اومده، اون تغییر تحولاتی که در مسائل اقتصادی ایجاد شده، عدم ثبات اقتصادی، از اون طرف هم عدم ثبات مسائل زندگی، ما متاسفانه به ادنا دلیلی به کوچکترین بهانه تا اختلافی بین زوجین ایجاد میشه، زوجه اولین چیزی به اصله که به فکرش میرسه اینه که مهریه رو اجرا بذاره، یعنی به عنوان یه اهرم فشار بس. یعنی اهرم دفاع از خود، هر چی که هست ما هر چی میخوایم اسمش بذاریم. این زن تنها چیزی که به اصله میتونه بهش متوسل بشه در این زمان که بتونه شاید مردش مجاب کنه یا به هر صورت بترسونه از عواقب قضیه، میاد سراغ مهریه. بله، بنده با توجه به اینکه عملا در دادگاه میبینم آنچه که واقعا میتونم شهادت بدم جز در مواردی که واقعا خیلی نادره، خیلی خیلی کمه بدون دلیل زن واقعا بیاد مهریهش رو مطالبه کنه. ولی واقعا خانم‌ها که دیگه به بنبست میرسن یا اختلافات تشدید میشه و زن میبینه که واقعا آیندهش به هر صورت دچار یه سری بحران میشه، مجبوره به خاطر اینکه مرد سوء استفاده نکنه و نیاد اموال یا مال یا اموالی که داره به نام دیگری انتقال بده، میاد سریع اقدام میکنه روی این قضیه. این یه بحث بود قضیه هست.
درسته.
ولی اینکه واقعا آیا ما چه کار باید بکنیم، یه نیاز فرهنگسازی جدی داره. اولا من پیشنهادی که دارم، واقعا در زمانی که دو نفر میخوان با هم ازدواج کنن، اولا شرایط مالی مرد باید در لحاظ بشه، در نظر گرفته بشه.
بله.
یعنی مردی که به هر صورت میبینه واقعا تمکن نداره در آینده به هر دلیلی، مثلا 500 سکه بده، چرا باید چنین چیز واقعا ثبت بشه؟ بله. بنده از جناب علی مثلا یه مطلبی به اساس دینی، حالا یا پول قرض کنم 100 میلیون 1 میلیارد و از اول بنا داشته باشم این پول رو ندم، این اصلا اشکال داره؟ یه مردی که میتونه واقعا نمیتونه 500 سکه بده، چرا باید چنین چیزی رو به اصطلاح متقبل بشه؟ چرا باید بپذیره چنین چیزی رو؟ این یه مطلب. من این پیشنهاد دوم اینه که واقعا مهریه از همون اول تقسیط بشه. یعنی بر اساس توان مالی طرف این مهریه بیاد از اول، آقا به هر صورت این شخصی که اسمش مرد هست این شغلشه، این درآمدشه، بر این اساس این خانم به هر صورت اگر قبول کرد مهریه از هم اول بر اساس توان طرف تقسیط بشه.
خب میشه همچی کاری کرد آقای مهتدی؟ بله. میشه همچی کاری کرد؟
بله بله، چرا نمیشه؟ اصلا قانونه. ببینید،
خب چرا به این سمت نمیریم؟
حتی قانون مدنیه، میشه برای مهریه اصلا ما به اصطلاح زمان تعیین کنیم، به اصطلاح قسط‌بندی کنیم. یه چیزی هست که این در قانون اومده، ولی متاسفانه در مرحله عمل وقتی که دو نفر میخوان با هم ازدواج کنن، این مهریه یا شده اندل مطالبه، این اواخر هم شده اندل استطاعی که حالا بعضا تازه نمیپذیرن، حتی اندل استطاع بودن هم بعضا حتی فقهای ایراد میگیرن.
دوست.
ولی نهایتا حالا اومده. اما در قانون مدنی ما این مسئله بحث، ببینید، یه توافق دو طرف، این وفو بالعقوده، بحث چیزی هست که دو طرف قبول کردن.
بس.
یا بحث شرط ضمن عقده، بحث این نیست که ما بگیم نه نمیشه، اینا خیلی راحت تره، ولی ما فرهنگسازی نکردیم. متاسفانه روی این مسئله کار نشده، عرف به هر صورت بر مردم جا نیفتاده. اگر عرف واقعا روی این مسئله بپذیره و این فرهنگسازی بشه، به نظر من خیلی از مسائل حل میشه. اینه که ما الان حالا مثلا همین قانونی که جناب علی اشاره فرمودید، دست صد دستکی که اشاره فرمودید، خب این حالا صد دستکی، خب صد دستکی امروزه، یه زمانی بود سکه مثلا حالا 400 هزار تومان 500 هزار تومان 1 میلیون تومان یه بحث جدا بود.
بله.
ولی الان سکه یه 110 دستکه، ما اگه 10 میلیونش حساب کنیم میشه 1 میلیارد خورده ای. این که واقعا شوخی نیست. طرف اگه کل عمرش هم بذاره به هیچ عنوان نمیتونیش این مریض رو پرداخت کنه.
دوست.
پس نه صد دستکه موضوع رو حل میکنه. بین صد دستکه هم فرمودید آقایان اومدن گفتن بله، اگر طرف نداشت تا صد دستکه ایشون میشه جلبش کرد، زندانش انداخت.
بله.
شد صد دستکه دیگه نمیشه جلبش کرد، فقط بر رفت سراغ اموال. اون چه دردی رو در درمان کرده تا الان؟ ما از همون اولی که این قانون اومد مطمئن بودیم هیچ نقشی در مسائل به اصطلاح نه. چرا؟ چون اکثر افرادی که ما الان میبینیم کجا میتونن تا صد دستکه که بخواد پرداخت کنه که بعد زندان نره؟
بل.
این قانون عملا واقعا نقشی در مسائل زندگی زوجه نداشت.
ممنونم آقای دکتر، خواهش میکنم آقای دکتر موسوی چلک. آقای دکتر، دین علاوه بر اینکه مقدمه کمال انسانها رو فراهم میکنه، طریقیه برای اصلاح امور بشر و نظم در امور جامعه. خب دین مگه میشه تو این قضیه راه حل نداده باشه؟ حتما راه حل داره تو این زمینه. بالاخره بر مبنای همون دین هست که انسانها به هم محرم میشن، تشکیل زندگی و مشترک میدن، نهاد مقدس و محترم خانواده شکل میگیره و و الی آخر. چرا واقعا نمیتونیم این قضیه رو حلش بکنیم آقای موسوی چلک؟
ببینید آقای رسخ، ما یه بخش این پدیده هایی که الان داریم میبینیم ناشی از ضعف اخلاق توی جامعه است. من نمیخوام بگم مهریه رو نباید،
میخوام باید بالاخره باید حل شه دیگه. آیه
آره، این مستلزم اینه. درست. اولا من اعتقاد من اینه با قانون مشکل حل نمیشه.
بله.
یعنی شما بگم قوانین نذاشتیم، آخرش چی شد؟ شکلش تغییر میکنه. یعنی این نیست که ما فکر کنیم اگر ما این محدودیت ها رو بخوایم با قانون بکنیم، چون یه توافق دو طرف مذهبی هم درستی اشاره کردن.
بله.
درست شد؟
بله.
با قانون نمیشه. این یه بخشش واقعیت اینه که
من نمیخوام بگم بپذیریم شرایطی که امروز داریم تجربه میکنیم، یک بخشش نااطمینانی از آینده محملی میشه برای اینکه ما ابزارها، فرصتها و حقوقمون رو به عنوان یک مطالبه برای تضمین آیندهمون در واقع به کار بگیریم و مد نظر داشته باشیم.
پس بالاخره اینجا قانون میشه دیگه آقای موسوی.
من قانون تصویب نکردیم الان، درست شد؟ مگه مسئله رو حل کردیم؟
نه حل نکردیم. شما میگید آقا اخلاق قانون نیست، بالاخره بابا یه بچش قانونی دیده شده دیگه.
میگم بچه قانونیش که تاثیرگذار نبود.
بله.
و نیست، درست شد؟
بله.
ممکنه ما مسیر رو کوتاه بکنیم، مسیر رو طولانی تر بکنیم، وقتی برای این کار بذاریم.
بله.
ولی در عمل همه اینها باید محصولش داشتن یک خانواده با ثبات باشه.
همینطوره، بله.
درست شد؟
بله بله.
خود شما بارها راجع به موضوع طلاق در این برنامه گفتگو در واقع بحث کردید. ما هیچ موقع ندیدیم که اینها عاملی باشه برای انسجام خانواده، ثبات خانواده، درست شد؟
بله.
بذار قبول کنیم بعضی از موضوعات، نمیخوام بگم اصلا نباید قانون باشه، حالا کشور میاد به قانون هم میرسه، ولی قبول کنیم که قانون در این گونه موضوعات اجتماعی که مبناش توافق طرفین هست، درست شد؟
بله.
نمیتونه کمک کننده باشه برای کاهش طلاق، افزایش انسجام و ثبات خانواده.
خب این حرف معنیش چیه آقای موسوی چرک؟ قانون نمیتونه یعنی معنیش چی هست؟
میخوام بگم جنس کاری که الان، موضوعی که الان ما هم دیگه صحبت میکنیم،
بله،
بیش از این که از جنس قانون باشد، از جنس مسائل فرهنگی اجتماعی است، از جنس مسائل تربیتی است، از جنس مهارت ها. شما وقتی تو اون بخش ها ضعف داریم، به هر دلیلی، خوب کار نکردیم، کم کار کردیم یا بد کار کردیم،
درسته،
هر وجهش که نگاه بکنی، محصول رو اون کشاکردی ها، درست شد،
بلد.
در بخش های دیگه خواهد داشت که خودش رو یه جایی به شکل طلا، یه جایی به شکل خشونت.
نه میدونم اینا شرح موقع آقای موسوی چلک.
میخوام بگم که محصولش این میشه.
بله.
اعتقاد من اینه، هر چقدر هم شما تو این حوزه قوانین بذارید، که ما کم هم قانون نذاشتیم،
بله،
قانون نمیتونه مانع در واقع مطالبه این حق بشه و قانون نمیتونه در این گونه موضوعاتی که به دلیل اختلاف بین دو نفر در یک زندگی مشترک هست تضمین بکنه آرامش و ثبات خانواده رو. لذا اعتقاد من اینه که ما بخش اجتماعی فرهنگی ما، آموزش های ما، منابع اجتماعی ما، دسترسی به خدمات مشاوره روانشناسی، مشاوره آمان، سواد اجتماعی، سواد زندگی کردن، تمرکز رو اون بخش بذاریم و الا همه این قوانینی که در راستای ثبات خانواده، ما قانون حمایت از خانواده رو هم داریم،
بله،
قوانین مدنی رو هم داریم، هر چندگاهی بخشنامه های مربوط به کاهش جمعیت کیفری رو هم داریم، ولی هیچ کدومشون کمک کننده نبود توی در واقع کاهش این مشکلی که ما داریم. من آمار تیر ماه بود، آقای جولایی اعلام کرده بود تقریبا کمتر از 1000 از اونایی که حالا مال جرایم غیر عمد هستن مربوط به مهریه است، تا برج 8 بود، من یه آماری رو که خبرگزاری فکر میکنم برنا بود در واقع دیده بودن، اونجا این آمار به 3600 رسیده.
درسته.
این میخوام بگم ما قانونی که داریم، همین الان داریم قانون اجرا میکنیم، میخوام تاکید کنم که توجه بکنیم، ولی در عمل مطمئن باشیم موضوعات اجتماعی از این جنس، موضوعات فرهنگی از این جنس، قوانین نمیتونه.
آخه پس چرا رفتیم قانونیش کردیم آقای موسوی چلی؟ من سوالم همینه.
آره، من میخوام بگم فکر میکردیم که با تصویب قانون میتونیم صد بذاریم برای این بخش. من میگم حتی اگر قانون صد رو هم بذاره،
بله،
مطمئنن جایی که دو نفر نمیخوان با هم دیگه زندگی بکنن،
زندگی نمیکنن،
عوارض روانی اجتماعی که مترتب میشه بر تحمل چنین شرایطی،
بله،
به مراتب پیامدهاش نگران کننده تر از وضعیتی میشه که بس. ما فکر میکنیم با اجرای قانون میتونیم یک سطحی رو بزنیم.
متشکرم آقای موسوی چلک، براتون از این موفقیت میکنم.
موفق باشید.
خدا حافظتون باشید. جناب مهدوی خیلی از شما متشکرم، پیشنهاد خیلی خوبی دادید که بشه موقع ازدواج اولا به بضاعت مرد نگاه کرد، مهریه رو تعیین کرد.